أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. به دنبال بحث اخلاقی در سبک زندگی اسلامی و معاشرت مسلمان با مسلمان ها، خب مطالبی رو صحبت کردیم، روایاتی رو بحث کردیم، ابوابی از روایات ذکر شد، یکی اخوت و برادری که بین مسلمان ها هست، رفتار دوستی با محبت بین افراد، عرض کنم که خیرخواهی داشتن نسبت به یک دیگر، به زیارت هم، به دیدن هم رفتن، کمک کردن، رفع نگرانی از یک دیگر داشته باشند، تا اونجایی که خوشرفتاری، خوشخلقی، عرض کنم که رفتار نیکو در گفتار، گفتار نیک، نصیحت کردن، ارشاد و هدایت، این مطالبی است که در روایات داشتیم و بحث کردیم. یکی از این مصادیق هدایت برادر دینی است اگر انسان ببیند او در گمراهی و ضلالت است. اگر دید برادر دینیش راه انحرافی داره میره بر اساس موازین حق و صراط مستقیم نیست، او رو هدایت کند، ارشاد کند به راه به راه راست و راه حق و راه دین، که این هدایت و راهنمایی برادر دینی یکی از مواردی است که بسیار روش تأکید شده، تأکید شده در روایات، حتی در مورد این آیه که می‌فرماد من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه مربوط به قتل نفسه و من فرمود و من اجل ذلک کتبنا، من اجل ذلک کتبنا، بعد از این که قرآن قضیه دو پسر آدم رو نقل میکنه، قابیل و حابیل، وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، به پیغمبر فرمود داستان دو پسر آدم رو براشون بخوان که قابیل و حابیل دو تا پسر پیغمبر، پیغمبرزاده بودن، قابیل برادرش رو کشت، داستانش رو قرآن بیان میکنه، بعد از تمام اون فرمود من اجل ذلک، برای این قتل نفسی که در بین اونها اتفاق افتاد و اولین قتل نفسی بود که در عالم پیدا شد، حابیل رو برادرش کشت، کتبنا علی بنی اسرائیل، مقرر داشتیم بر بنی اسرائیل که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد، اگر کسی انسان دیگری را بکشد بدون اینکه مستحق قتل باشد، من غیر قتل، او آدمی نکشته که قصاص داشت بخوایم بکنی، بدون فساد فی الارض، یه وقتی کسی است که کار فساد فی الارض ایجاد کرده، اختلاف ایجاد کرده در روی زمین، فساد ایجاد کرده، خب مستحق قتله، اما من قتل نفسا به غیر نفس، بدون اینکه کسی رو کشته یا بدون اینکه فسادی در روی زمین ایجاد کرده، فکأنما قتل الناس جمیعا، یک انسان کشته اما در عقوبت مثل این است که تمام انسانها را کشته است. و من احیاها، کسی که یک نفس رو احیا کنه، مثلا نگذارد بسوزد، در معرض غرق بود، فوراً بره خودش رو بیندازد تو دریا، او رو نجات بده از غرق، از سوختن نجات بده، از تلف نجات بده. من احیاها، نفسی را احیا کند از مرگ، فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه مربوط به کشتن و جلوگیری از مرگ افراد هست. در روایت امام صادق علیه السلام اینجور می فرمود: ان سماع ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت قول الله عز وجل من قتل نفسا، تا آخر آیه. از این آیه از امام صادق سماع سوال میکنه که من قتل نفسا، بعد من احیا نفسا، مراد چیست؟ امام اینجور فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فکأنما احیاها. ولو ظاهر آیه قتل نفسه و احیاء نفسه، امام فرمود مثل یه تأویل آیه، بطن آیه، ما یستفاد از آیه اینجوره که من اخرجها من ضلال الى هدى، یک انسانی رو طرف گمراهی داره میره، مسیرش مسیر ضلالت و به عاقبت جهنمه، این اخرجها از اون مسیر، هدایتش بکند، نگذارد در گمراهی ادامه پیدا کند. این که انما احیا الناس جمیعا، مثل که احیا کرده او را، کسی که یک انسانی را احیا کند مثل این است که کل انسانها را احیا کرده. و من اخرجها من هدى الى ضلال، در مقابل اگر کسی یک انسانی رو که در مسیر حق و هدایت هست او رو به گمراهی بکشاند، یه شبهه‌ای درش ایجاد کند که او منحرف بشه از دین، از راه حق جدا بشه، فقط قتلها، این هم مثل این است که او رو کشته است. و من قتل نفسن که انما قتل الناس جمیع. پس ولو آیه راجع به قتل نفس و جلوگیری از قتل نفسه، ولی اینو تعبیر میکنند به این معنا که انسانی رو هدایت کند مثل این است که او رو از نجات داده از مرگ. اگر کسی را به گمراهی راهنمایی کند مثل این که او رو کشته است. پس این آیه من قتل نفسا کأنما قتل الناس جمیعا، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، این رو تأویل میکنن به این معنا. در روایت فرمود کسی رو ارشاد کند بیارد به راه حق، این کأنما احیاها، مثل است که احیا کرده او رو. در حقیقت از گمراهی به هدایت آوردن مثل این است که داشت میمرد، ما از مرگ نجاتش دادیم. هدایت این احیاء اوست. به عکسش هم اگر کسی را به گمراهی بکشاند، شبهه‌ای درش ایجاد بکند که اونم در اون شبهه وارد بشد و منحرف بشه، مثل این است که او را کشته است. کسی که بکشد کسی را کأنما قتل الناس، اینم که او رو به گمراهی انداخت مثل این است که تمام انسانها را به گمراهی انداخت. بنابراین پس هدایت یه همچه پاداشی دارد، یک نفر رو انسان هدایت بکنه، فکن نما احیاها، او رو احیا کرده، زنده کرده. و کسی هم که قرآن فرمود من احیا نفسن که انما احیا ناس جمیعا، امام اینجور توجیه میکند این معنا رو. آیه روایت، این یک روایت سماعه از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که در مرآت العقول جلد 7 صفحه 209 این روایت رو نقل میکنه. همون جای روایت دیگری از فضیل ابن یسار از امام جعفر صادق نقل میکنه، قلت لابی جعفر قول الله عز وجل، باز از همین آیه سوال میکنه که خداوند فرمود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، مراد چیه؟ از امام باقر میپرسه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا قال من حرق او غرق، اگر کسی احیا کند انسان را مراد چیه؟ فرمود من حرق، انسانی را از سوخته شدن، از اینکه سوخته بشه یا از اینکه عرض کنم که غرق بشه نجاتش بدن. یک کسی افتاده تو دریا داره غرق میشه، این شخص بره خودش رو بیندازد تو دریا او را نجات بدن، این احیا. پس مراد از آیه رو امام به همون عرض کنم که احیاء از مرگ معنا می کند. من احیاها یعنی کسی که احیاها من حرق او غرق، از سوختن یا از غرق شدن نجات بدد، اینو میگن من احیا. میگه قل تو، من از امام سوال کردم فمن اخرجها من ضلال الی هدا، آیه ای رو نمی رسوند که شما فرمود من احیاها یعنی من غرق، از غرق شدن نجاتش بده، که همون احیاء حیات زندگی، حیات ظاهری دنیوی است. این مراد امام فرمود، این مراد از آیه است، احیا کند او رو من غرق او حرق. میگه من سوال کردم آیه این را نمیفهمونه که من اخرجها من ضلال اله خدا، این رو نمی رسوند. امام فرمودن که زاکه تعویل و حل اعظم، زاکه تعویل و حل اعظم، یعنی اگر ما آیه رو اینجور معنا کنیم که من احیا نفسن یعنی اخرجها من ضلال اله خدا، احیا اینجوری، اینم آیه می رسونه، چون امام فقط معنای آیه رو احیاء من حرق و غرق فرمود. میگه من سوال کردم که از آیه اینم استفاده میشه که احیاء از گمراهی، اخرجها من ضلال الی هدا، قال زاکه، نفرمود آیه اینا نمیفهمونن، زاکه تأویل و حل اعظم، این تأویل آیه است. بنابراین پس آیه یه معنای ظاهری دارد که همون احیاء از مرگ، از نجاتش بدهد، از غرق شدن، از سوخته شدن، و یکی هم این که او رو عرض کنم که به گمراهی او رو به بکشد، من قتل نفسن یعنی بکشد او رو، اونجا قتل نفسه. اون معنای ظاهریش نجات از مرگ یا او رو در مرگ قرار دادنه، اما این که او رو از گمراهی نجات بدهد، هدایت کند یا از راه هدایت به گمراهی بکشاند، فرمود زاکه تأویل و حل اعظم، این تأویل آیه است. پس آیه میفهمونه نه از باب تحت لفظی و عبارت ظاهری، بلکه بطن معنای آیه است، اون چیزی که از آیه، از تأویل آیه استفاده می شد. بنابراین پس از آیه ما اینجور می فهمیم، لذا خود امامم فرمود من اخرجها من ضلال الی هدا فکأنما احیاها، می فرمود آیه این را می فهموند که از هدایت، از گمراهی او رو به هدایت برد، نمی فرماد آیه مراد اینه، فکأنما احیاها، گویا مثلا او رو احیا کرده، از مثل اینکه از مرگ نجاتش داده است وقتی او رو به هدایت برد. فکأنما، نفرمود یراد من الآیه ذلک، فرمود فکأنما، گویا اینجوره که همون تأویل میشه. بنابراین پس از آیه ما اینجور بهره میگیریم که اگر کسی را از راه گمراهی هدایت کرد، ارشاد کرد به راه دین، راه حق، او را آورد، که انما احیا الناس جمیعا، کسی که خدای نکرده کسی را به گمراهی سوق بدهد، شبهی درش ایجاد کند، مو را منحرفش بکنه، که انما عرض کنم که قتل الناس جمیعا، این کشته است او را، من قتل نفسا که انما قتل الناس جمیعا. پس از آیه ما اینجور با این دو روایتی که خوندیم از آیه استفاده میکنیم که دو جور معنا، یه معنای ظاهری آیه است که همون مراد کشتن و زنده کردن، کسی رو بکشد یا جلوگیری کند از مردنش، زندش بکند، این رو میفهمونه ظاهر، اما تعبیرش هم اونه که او را از گمراهی نجات بدهد، احیاها. بنابراین کاری که به حمد الله وظیفه روحانیته که ارشاد و هدایت مردم، یک نفر رو انسان به وسیله صحبت و موعظه و نصیحت به راه حق بیاورد، که انما احیا الناس جمیعا، احیا کرده او را، احیا او به منزله احیای جمیع ناس است. اگر انسان جوری شبهناک صحبت بکند، مردم را به انحراف و از جاده حق به ضلالت بکشاند، مثل است که او را کشته، ولی او زنده است، داره راه میره، اما همینقدر که او را منحرف کرد، که انه قتله، و عقوبتش هم این است که کما قتل الناس جمیعا. شما صحبتی داشتید، بفرمایید.
ادامه آیه که فرمایید انما احیا الناس جمیعا و که انما قتل الناس جمیعا، در عالم واقع وقتی کسی یک نفر رو میکشد، یعنی حیات رو ازش میگیره، در واقع فقط یک نفر رو کشته، و جزا سیئت بحران از معارف روایات از برمونید و اینا استفاده میشه که خداوند هر گناهی رو فقط یک گناه حساب میکنه، ولی از رحمت و محبتی که داره ثواب رو اضافه میکنه، اما گناه رو اضافه نمیکنه. با توجه به اینکه کسی فردی رو بکشه، فقط یه همون یه نفر رو کشته و باید و جزاش هم مجازات یک نفره، یا یه نفر رو که گمراه کنه، در واقع یه نفر رو گمراه کرده، پس چطوری در این آیه میفرماید که انما قتل الناس جمیعا؟ یعنی این تشبیه به چی رو میخواد برسونه؟ نه مجازات بیشتر میشه میکنه خدا؟
ببینید، این رو در مجمع البیان مرحوم طبرسی پنج جور توجیه میکنند، در بعضی از تفاسیر هشت جور، هفت جور معنا میکنند، که مراد این که من قتل نفسم که انما قتل الناس جمیعا، یعنی همین شبهه را جواب میدن. پنج شیش جور مرد مرحوم طبرسی پنج تا جواب میده، تا ده تا هم رسوندن که توجیه اینا. مثلا من قتل نفسن، یک انسان از باب این که جمیع انسان که نفس واحده، بنی آدم اعضای یک دیگرن، همون که سعدی میگه، مثل این که یک بدنه، یکی به منزله سر، یک منزله چشم، یک منزله گوشه، یک منزله دست، بنی آدم اعضای یک پیکرن، مثل این که کل افراد انسان یک انسان است، و اگر کسی این انسان را از بین برد، مثل این که همه را از بین برده است، چون اونا اعضای یک پیکرن، یه جسده. این تشبیه اینجور، مثلا یه تشبیهه که یکی از باب این جهت که انسان در روایت دیگه هم داریم که اگر چنانچه یک عضوی از انسان به درد آمد تمام اعضا ناراحت میشن، اینجا یه عضو رو وقتی از بین برد تمام اعضا ناراحت شدن، تمام افراد ناراحتن. در عقوبت هم همینجور اینا رو توجیه کردن. حالا بحث ما در توجیه آیه نیست، ما این جهت رو از آیه امروز استفاده میخوایم بکنیم که فرماد کسی که یک نفر رو بکشد کما قتل الناس جمیعا، این آیه رو امام به یک معنای تأویل میکنن، کشتن و زنده کردن به جای هدایت و اخراج از هدایت. این از این آیه میخوایم استفاده کنیم. پس اگر کسی یک انسانی رو به راه راست هدایت کرد که انهو این رو زنده کرده، که انهو احیاها، اون وقت آیه فرمود من احیا نفسن که انما احیا ناس جمیعا، کسی کسی رو به گمراهی کشند که انهو قتلهو، که او رو کشته است. از آیه این رو ما میخواستیم استفاده کنیم. بنابراین پس هدایت کردن یه همچه پاداش اخروی داره که او رو که هدایتش کرد او رو احیا کرده و احیای او که انما احیا الناس جمیعا. این روایت رو خواستیم برای ارشاد و هدایت مردم که یه همچه پاداشی از قرآن هم ازش میتونیم استفاده کنیم.
استاد نمیشه این تعبیر رو هم در نظر بگیم که این منظور این باشه که اون سلسله نسل‌هایی که بعد از این میتوانن از افکار چنین شخصی یا از وجود چنین شخصی استفاده کنن، چه در بحث حیاتش و چه در بحث هدایتش، به معنی این باشه که بعد از اون رو یا زنده کرده یا کشته.
حالا عرض کردم تعبیرهای مختلفی اگر بخوام در اونا وارد بشین، تعبیرات شاید یکی از اون تفسیرها و توجیهایی که گفته شده همین باشد. توجیهات مختلفی در این آیه که کأنما قتل الناس جمیعا یعنی چه، اینو عرض کردیم. حالا یه فرصتی در تفسیر باید این وجوه رو مطرح کنیم ببینیم اقوا کدوم. نه این تشبیه از چه جهته؟ که انما یه نفر رو کشته، که انما قتل الناس، بجه چه جوری این که همه رو نکشته؟ نه همه رو که نکشته، یه نفر رو کشته. خیلی خوب میخوام معنا کنیم که قرآن چرا گفت که انما، توجیه میکنیم که وجه درستی است که یک انسان رو کشته، نخه تمام انسان‌ها رو کشته، با اون وجوهی که آیون بیان میکنه. عرض کنم که بحث ما در این بود که در کلمات فقها، بزرگان علما معروف بینشون، مشهور بینشون این بود که روایات تحلیل که دلالت بر تحلیل خمس دارد رو حملش کردیم بر اونجایی که اموالی از افرادی به انسان منتقل بشه از غیر مسلمان، از کسی که معتقد به اسلام نیست، اموالی به انسان شیعه منتقل بشه، میداند خب اون معتقد نبود، خمس نداده. گفتیم اینجا روایات تحلیل اینجا رو میگیره که اینجا بر شما واجب نیست خمس بدی و امام تحلیل کرد، حلال کرد برای شما. مقید کردن بزرگان که مال منتقل بشه از کسی که لا یعتقد بالخمس، منتقل بشه به شیعه، این جور مورد واجب نیست خمس بده و ائمه تحلیل کردن. مرحومای خوی فرمود این قید از کجا میاریم ما که اموالی منتقل بشه به شیعه، ممن لا یعتقد الخمس. این ممن لا یعتقد رو از کجا میگه؟ تو روایات نداریم. بنابراین این قید ایشون فرمود زائد است، دلیلم نداره، پس ما مطلق معنا میکنیم. میگیم هر امواری که به ید شیعیان منتقل بشه برسه به اینها و خمسش داده نشده است، میخواد از باب این که معتقد نبوده خمس نداده، مثل کفار یا مخالفین، یا کسی باشد نه معتقد بوده، شیعه است، مسلمان، شیعه، ولی آسیس مسجد کاره و خمس نداده اسیانن. اگر از اینم مالی منتقل شد خمسش تحلیل شده. این فرمایش مرحوم آقای خویی است. استدلال ایشون این است که ما برای جمع بین روایات گفتیم دو تا روایت صحیحه معتبر از نظر سند دلالت، دو تا روایت داشتیم که اینا دلالت بر این داشت که اگر منتقل شد مال به انسان شیعه و میداند خمسش داده نشده تحلیل شده. ادلهی که تحلیل میگفت منحصرش میکنه به یه همچه جایی که نه اینکه خودش رفته زحمت کشیده استخراج معدن کرده ارباح مکاسب داره، اونجا تحلیل نشده، خمسش باید بده. اگر مالی از دیگری بهش منتقل بشه خمس نداده، این تحلیل شده. علما معروف، مشهور بین علما، نظری که مرحوم امام داشتن، مرحوم سید داشتن، گفتیم گفتن انتقالش از کسی که لا یعتقد بالخمس این شده. آی خویم فرمود نه، چون مدرک ما این دو روایته و این دو روایت هم قید نداره. حالا ما این دو روایت رو رو مبنای مرحوم آقای خویی معنا میکنیم تا ببینیم جواب داره یا نداره. عرض کنم که این دو روایت، یکیش روایت یونس ابن یعقوب بود که اومد خدمت امام این سؤال رو کرد: تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات، منتقل میشه، نقد به دست ما میفته، واقع میشه تو دست ما، یعنی منتقل میشه به ما، اونجایی که خودش بره تحصیل بکند اون رو نمیگیره. تقع فی ایدینا الاموال، یعنی منتقل به ما میشه اموال، ارباح، تجارات، نعلم ان حق کفیها، این اموالی که به ما منتقل میشه میدونیم خمس داده نشده. اینجا امام فرمود که ما حلال میکنیم. خب پس کجاش قید دارد که من لا یعتقد؟ تقع فی ایدینا الاموال منتقل میشه به ما به جوریست که نعلم، میدانیم که حق کفیها، خمسش داده نشد. خب اینجا اطلاق رو فرمایش آقای خویی اطلاق دارد، این مالی که منتقل شد تو دست ما آمد، نعلم که خمسش داده نشده. اما حالا از کیست؟ من المحتمل از یک کافر غیر معتقد انتقل، یا از یک مسلمانی منتقل شد که آسیس و خمس نداده. بنابراین قید ممن لا یعتقد تو این آیه روایت نیست.
همین جمله نعلم و حق و تفیه ها، یعنی علم یعنی داری که حق شما که
خمسه
در اینه، یعنی این مال از کسی به ما رسیده که
معتقد
خمس باید داده بشه. چرا؟ نخیر، اگر کسی معتقد باشه که خمس داده باید بشه، حق امام در اموالش میمونه.
درسته، معتقد است. پس بنابراین شما معتقدید که شیعه‌ای که خمس نده نداریم؟
نه،
همین دیگه عقیدش. بله، ببینید، معتقد، مسلمان، آسیس، معتقده اما اسیان میکند. خب اینجور نیست که هر کی خمس نداد معتقد نباشد. میدانیم خمسشو نداده است. نه، حالا این نه که معتقد از خمس نباید داد، یعنی چه؟ خب اینکه این که کافره، اینا میگیم کافر. کسی که معتقد عقیدش این است که خمس در اسلام واجب نیست، اینو میگیم کافر.
کافر.
بله این کافره. بله؟ اما حالا اجازه بدید. بذارید حالا جواب میدیم. حالا این عبارت آی خویی رو معنا کنیم. ایشون فرمودین اطلاق دارد. میگه تقع فی ایدینا اموال، بی اموالی از تجارت، از زراعت، از کجا کجا منتقل میشه به ما که میدانیم حق شما درشه، خمسش داده نشده. حالا اونی که خمس نداده اعتقاد به خمس اصلا ندارد، یا این که معتقده ولی اصیانا نمیده، شیعه است، مسلمانه، این اطلاق داره، هر دو رو میگیره. بله این فرمایشه ایشون روایت اول. روایت دومم این بود که همون که اومد گفت که خدمت امام حل لیل فروج، فروج رو برای ما تحلیل کنید، گفتن مرادش این نیست که یعنی طریق شرعی ازدواج رو به هم بزنید، مرادش نیست که آقا این اموالی که در دست ماست و منتقل به ما میشه اینا حق شما درش هست و ما داریم درش تصرف میکنیم، تصرف ما هم جایز نیست چون حق شما در این امواله، اینا برای ما حلال کنید، تصرفمون تو این اموال، اختیار این اموال که میاد دست ما یه جور باشد برای ما حلال باشد این اموال. امام فرمود حلال کردی. بنابراین پس مورد مال اونجاییست که یه اموالی تو دستشون میاد و میدانن که خمس درش هست و تصرف درش جایز نیست، حلیتش از امام میخواد، میخواد اون کسی که خمس نداده معتقد نبوده، کافر بوده، یا معتقد بوده اصیانا نداد. این فرمایش مرحومه آقای خویی که اطلاق از این دو روایت استفاده میکن. عرض کنم که جوابی که میشه به کلام ایشون داد این است که اگر انسان با تأمل عمیق در این دو روایت تأمل بکنه، ذهن انسان میرد رو همون معنایی که بزرگان و فحول از علما ازش استفاده کردن که اون قید رو میفهمونه. چجور اون قید رو میفهمونه؟ ببینید عبارت رو روایت رو دقت بکنیم، میگه تقع فی ایدی نا، مراد یه شخص نیست که من شیعه میرم یه مالی رو میخرم میدونم خمسش داده نشده، این سوال نیست. تقع فی ایدی نا یعنی ما جماعت شیعه، این را میفهمون به طور کلی یک زمانیست که ما شیعه اموالی بهمون منتقل میشد. این یک تعمیم اینجا استفاده کنیم که مراد یه شخص خاص نیست. تقع فی ایدی نا چی تقع فی ایدی نا؟ الاموال والارباح، تجارات و امثال اینها. یعنی چی؟ یعنی باز یه نوع جنس رو نمیخواد بگه که یک انسان میرد یه نوع جنس رو میخره، مراد اموال، انواع اموال. پس این جور معنا کنید که مطلق شیعه در اون زمان جماعت شیعه میرن تو بازار، یکی مثلا میخواد ساختمان بکنه میره تو مصالح ساختمان فروشی سنگ میخره، یکی گچ میخره که از معدن استخراج شده، این یکی میره پوشاک میخواد لباس بخره، یه انسان شیعه میره تو بازار میخواد غذا بخره، برنج و روغن و گندم و چه امثال اینا میخواد بخره، یکی میره میخواد لوازم زندگی بخره. پس تعمیم بدیم که انتقل الی شیعه اموال، یعنی روزمره ما میریم تو بازار جنس بخریم و اینجور اجناس. خب هر شیعه هر صبحی که از خونه میاد بیرون میرد جنسی بخرد، هر کدوم انواع اجناس، یکی میخواد عرض کنم که پوشاک بخره لوازم زن، هر کدامشون تک تک نعلمو ان حق کفیها، اون کسی که میره سنگ بخره میدوند این آقا استخراج کرده سنگ رو از معدن، گس رو استخراج کرده، خمسشو نداره. اون که میره لباس بخره میدوند این لباسی که داره میخرد این خمسشو نداده. اون میره کنیز میخواد بخره میدوند این کنیز رو اینا غنایم گرفتن، خمسشو ندادن. و همچنین دونه دونه اینا میدانند نعلمو، این که حق شما درش هست. از این مجموعه چی میفهمیم؟ میفهمیم یه جوریست که نوع مردم در اجناسشون، اون که لباس فروشه، اون که معدن سنگ و گچ داشته، اون که غذا و اتجا میفروشه، تمام اینا خمس ندند. نعلم ان حق کفی ها، این معلوم شد. یعنی این زمان زمانه ایست که اینا معتقده به خمس نیستند. و الا اگر مثلا بگیم زمانیست که اینا همشون مسلمانن، همشون شیعن، ولی خمس نمیدن، نمیشه هم چیزی. حالا اجازه بدید تمام بشه. بنابراین پس این که ما بگیم یه مورد خمس نداده، دو مورد خمس نداده، با این نمیسازه. میگه در هر موردی که رفت جنس بخره نعلم و ان حق کفی ها، در تمام موارد اینجوره. و اگر فرض کنیم که مسلمانند، نمیشه تمام مسلمین خمس نده باشه. بله بله، نمیشه همه خمس نده باشه. بله، این که بعضیا خمس میدن بعضیا خمس نمیدن اینو قبول داریم. اگر مشکوک باشه که آیا این از اوناییست که خمس میده مسلمانه، اما این از اوناییست که خمس میده یا نمیده، نمیتوند بگید نه علمو، باید بگید نه تمل. میریم بازار یکی فلان جنس میخرد که فلان جنس همه مسلمانن، اما حالا این یکی مسلمانیست که آسیست و خمس نداده و اون یکی خمس میده، اگر این مراده باید بگید نه تمل، این که حق کفی ها احتمال میدیم. و از اون طرف فعل مسلم باید هم بر صحت کرد. جوری هست که حمل بر صحت هم نمی کنیم، نمی تونیم چون زیاده، اما باز نمی تونیم بگیم نه علم و ان حق کفیه. پس اگر جامعه شیعه برند به تو بازار، هر کسی جنسی می خرد مختلف، انواع فروشندگان جنس هایی که ازشون میگیرن بهشون منتقل میشه، هر کدام میدانند که حق شما درش هست. این میشد مال جاییست که اینها معتقد نیستن. و الا اگر بعضی معتقد باشن ولی آسیانن ندن، نمیتونه بگه نه علم، باید بگه نه تمل، نه شک، شک داریم آیا خمس حق شما درش هست یا نه. پس اگر ما اینجور فرض کنیم همین متن روایت، نه علم، بله حق شما، اینجور میگه یقع فی ایدینا اموال، یعنی در جامعه شیعه میرن تو بازار هر روز خرید میکنن انواع و اقسام اجناس را، و هر کدام میدونن حق شما، علم دارن حق شما درش هست. این باید جایی باشد که اینا معتقد نیست، و الا اگر معتقد بودن نمیتونست بگید نه علم. همه که خمس بده نیست، اینجور نیست که همه آسی باشن. تمام مسلمان ها تو این بازارها انواع و اقسام فروشنده ها همه آسی باشن که نمیشه. بالاخره به قول خود آقای خویی فرمود در هر قرنی در هر زمانی بعض خمس میدادن بعض خمس نمیدن، همه خمس بده نبودن، اینو قبول دارم. اگر اینجورم باشد نمیتون بگه نه علم، باید بگید شک داریم، نمیدونیم آیا اینی که خرید کردیم خمس داده یا نه، باید نحتمل بگه، نشک بگه. پس از این عبارت مثل یک قرینه متصله به کلام میشه که باید اون جماعتی که ما میریم ازشون جنس میخریم، اجناس به ما منتقل میشه از اونا، اینا افرادی هستند که معتقد به خمس نیستند. این مثل یک قرینه متصله به کلامه. لذا میبینیم فحول علما، نه اینکه خریت فن حدیثن، همشون از این روایت این قید رو فهمیدند. عرض کنم که اینجور نیست که اطلاق داشته باشد و اینا اقماز کرده باشند. لذا میتونیم بگیم به مرحوم آقای خویی که نه، اگر دقت کافی و تأمل عمیق در روایت بشد، ذهن انسان از این عبارت تقع و فی ایدینا اموال که نعلم حق شما درش هست، این مال جاییست که اونا معتقد به خمس نبودن. اگر معتقد بودن همه که اسیان نمیتشه بکنن. بعضی بوده نباید بگه نعلم، باید بگه نشک. پس از این عبارت این قید فهمیده میشه، لذا بزرگان هم از این عبارت این قید رو فهمیدن. لذا بله انه حق کفی ها میگه من این اموال به من منتقل میشه، میدونم خمسش داده نشده، نه اجمالا، در همینی که من گرفتم میدونم خمسش داده نشده، اون شخصم که اون جنس گرفته میدوند خمسش داده نشده، یکی توی بازار مغازه دیگه رفته جنس دیگه، اونم همین رو میدونه. من
قلیل نمیخوام باقلا میگن چون صد آمد نوت هم پیش ماست. وقتی که مستشکل موضوع علم رو مطرح میکنه، مسلماً مورد شک هم زیر پوشش آن قرار میگیره.
نه، حکمش فرق میکنه.
چرا؟
نه علم، با اگه احتمال میدیم
برادرتون هست خمس نمیده، الان داری باش معامله میکنی و معاملت جایزه و تحلیل شده به طریق اولا، اون جایی که نمیدونی شک داری حلاله.
اگر اینجا که شما فرمون میدونید که نباید با شما معامله کنید،
وقتی که شما علم دارید برای اینکه برادر شما خمس نمیده، این در زمان از امام پرسیدن یا از کسی که نزدیک شماست و داره از سوال داره از امام میپرسه، چون که اینا تأویل کردن این کلام را به صورت قرینه گرفتن و از عمومش آوردن به خصوص، الان فتوا اینجوری شده دیگه. ولی اگر فی نفسه معنای خودش
را بهتر، نه از عمومش رو خصوص نمیاریم. ببینید میگه این سوال اینه، نمیگه تقع و فی ایدی، اید من فی یدی، میگه فی ایدی نا، یعنی مجموعاً ماها میریم بازار اجناس مختلف میخریم و هر کدام را میدانیم حق شما درش هست. این بلا شبهه. نه، الاموال نکره نیست، تقع فی ایدینا الاموال والارباح، الف لام داره، میریم اموالی که موجود است میخریم. بله، همون رب یعنی چیزهایی که ارباح مکاسب به دستشون اومده. نه ببینید، این میدونیم اینا از ارباح مکاسب این اموال رو به دست آوردن، حالا منتقل به ما میشه. نه خب این یه بحث دیگریست. ببینید این یه بحث دیگریست که بدانیم این آقا خمس نمیده، ما باید ازش اجتناب کرد، نباید ازش جنس بخریم. حالا ما میخوام ببینیم که آیا تحلیل اینجا رو میگیره یا نه. تحلیل که امام فرمود ما در این زمینه خمس رو برای شما حلال میکنیم، ما میگیم همین، نه از خود روایت ما فهمیم قرینه همراهشه، یه جایی باید باشد که نه یه مورد خاص، نه یه مورد یه جنس خاص. این میگه تمام شیعه ها میرن تو بازار انواع اجناس را میگیرن و هر کدام اونی که میگیره بهش منتقل میشه، میدوند خمسش داده نشده، پس معلوم شد. یعنی فروشنده ها. بله بله.
حالا وقتی میگی شیعه رو شما میگی چه اشکالی
میاد؟ یعنی اون معتقد به خمسه. خب این یه مورد خاص میشه. ببینید اگر چنون چه یکی فرض کنید که رفته فلان جنس رو میخواد بخرد، اینجوره، یکی فلان جنس رو میخواد بخرد باز خمس میده. یکیشا اینجوره. ببینید اما این بحثش اینه که ما میریم یکی میره جنس فلان جنس، یکی فلان جنس، همشون میدونن به عموم روایت که که بگیم باید شیعه رو نمیگیره.
بگیم شیعه رو نمیگیره.
بله بله درست.
خب ببینیم اگر بگیم میگیره چه چکار میشه؟
ده همین این عبارت صدق نمی کند. اگر بگیم شیعه رو میگیرد با این عبارت جور در نمیاد. این عبارت میگه من هر کدام ما در هر نوع جنسی رفتیم گرفتیم نعلم میدانیم خمسش داده نشد. این با یه جامعه شیعه
نه
نه الاموال ول اربا همه رو میگیر. بعض نداره.
میخوان لفظ را از نصف
بردارن
ببرن تو ظهور. نه خیلی این شد فتوهای در مقابل
نصف. نصف ما معنا میکنیم تقع فی ایدینا الاموال والارباح تجارات چه همه را اطلاق بردارن. تمام اینا را میدونیم دونه دونه خمسش داده نشد.
داده نشد. خب اون وقت ما مرحله علم را
میخوان
تو ظهور ازش شک
بگیریم. نه 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 چرا شک؟ میگه نه علم علم داریم بس. چرا شک؟ میگیم اگر ببینید میگیم اگر شیعیان بودن و بعضی نمیدادن نمیتونست بگه نه علم. اونجا باید بگه نشک. پس این که گفت نه علم پس معلوم شد اینا هیچ کدوم شیعه نیستن.
نمیتونیم همچین ظهوری ازش بگیریم. چرا؟ توی بازاری خودش میشناسه از برادرش بیشتر. معمولا یه عمده فروشی هست یه خورده فروشی هست.
این عبارت ببینید. خب اگر یه کسی خمس میده یکی نمیده نباید بگه نه علم.
خب این مورد علم را وقتی که در
نه مورد علم بحث
ما وقتی که فتوای در صورت علم را بگیرید در صورت شکل سلی ما اولا ما این چی رو میشه
مجرد. بله
اگر سلام میدونید یه جلسه دیگه تفصیلی بیشتر بحث
بسیار خوب با توضیح میدیم و صلی الله علی سیدنا محمد.